کلاس برات استاد احسنی ساعت اول تاریخ 23/8/1400 صفحه 156.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب ما بحث در مورد قاعده تسامح در ادله سنن بود. در جلسه قبل اخبار منبلغ رو خوندیم و بحث میکردیم در این که مفاد این اخبار چی. حالا یه روایت رو دیروز خوندیم، حالا اونو یه ذرش بحث کنیم خوبه، که در روایت از ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق، یه روایتی رو در جلسه قبل خوندیم اگه یادتون باشه رفقا، دقت بکنن حواستون جمع باشه، که در ثواب الاعمال این بود که محمد بن علی نواب بیت کتاب ثواب الاعمال عن ابیه عن علی بن موسی، که گفت علی بن موسی علی موسی کماندانیه، عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن هشام عن صفوان، عن هشام عن صفوان عن ابی عبدالله. گفتیم اشاره کردیم که این صفوان نقل هشام از صفوان مقداری بعید به نظر میرسه. آیه حقیقت حالا توی تا برمانی پیمان فرستادن از لنوازار درایه که این صفوان رو حمل کرده بر صفوان ابن مهران جمال. اون جلسه من گفتم صفوان ابن یحیی بعیده باشه، احتمالا صفوان مهران جمال باشه، و اما با این حال این نقل نقل بعیدیه. حالا ما خانم بیشتر توضیح بدم اگر اجازه بدن و فقای مقضایی در این باره بیشتر صحبت بکنیم. ببینید ما حالا نرمفزار رو باز بکنیم، میخوایم اینجا یه خرور فل جمله هم نرمفزار داشته باشیم. این قسمتی در قسمت اسناد، وارد قسمت اسناد میشیم. در این قسمت پایین نشته کتاب. وقتی وارد کتاب میشید از اینجا میتونید از اون کتابی که در اینجا هست که کافی و تهذیب و استفسار و فقیه و وسائل فعل از اینا استفاده کنید، یا قسمت جستجو بزنید. روایت رو میخواد بگید، یعنی از قسمت کتاب اون بالا قسمت جستجو رو وارد کنید و اون روایتی که الان دنبالش هستید و قطعه ایش رو بگردید. مثلا داره من بلغ بود، اون میزنیم من بلغ بود چی؟ حالا فهرست رو نکنش داشتید همینجا ببینید زدید
کجا
دارم میگم دیگه
پایین
بعد اون پایین
میره
من بر لقب و شیعون بیا خور. شما یه مشکلی بعد وقت داره اینجا بین کلماتش، بعد گاهی وقت تو بعضی سیستما دو فاصله بزنی، یه فاصله هیچینه پیدا نمیده تو بعضی سیستما اینطوری، چون بستگیره این اصلا با سیستم خاصی تطبیق نشه، یه فاصله بذاری در این فاصله پیدا نمی کنه. دو فاصله
داری
مورد نیم فاصله نمی کنه، دو فاصله بذاری. ببین الان بعد من بلغ و شیعون سند رو تو کافی ما میانیم قسمت پایینه که سند درسته، این سند رو وقتی وارد میکنیم این باستاد نمی کنه سند که میشه محمد ابن علی ابن بابه ان ابیه، ابیه که ابیه علی ابن حسین ابن بابه، علی ابن موسی که علی ابن موسی کمیدانی یا کماندانی، احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، علی ابن حکم که علی ابن حکم انباری، هشام که هشام ابن ساله، صفوان که اینجا میشه صفوان ابن مهران جمع. ببینید دیگه درسته چی؟ بیدست دیگه صفوان ابن مهران جمع. اما حالا ما این بحثی که دیروز مطرح کردیم یه نکته ای داشت، نکته من توضیح بدم بیشتر. ببین ما میریم توی قسمت، حالا فرق نمیکنه یا صفوان یا هشام، حالا توی هشام میریم قسمت صفحه راوی عنوان معیار. خب وقتی میریم تو صفحه راوی عنوان معیار، خب اینجا یه قسمتی داریم به نام روا عنه، یعنی کسانی که از اون نقل کردن و روا عنه. حالا ما میخوایم ببینیم هشام ابن سالم آیا از صفوان ابن مهران جمال روایت داره یا نه. ما الان میایم حالا میتونید ترتیب بندی کنید روی عدد نقل ایروی نام شاهی، حالا روی عدد نقل من ترتیب رو میذارم، یه مقداری بالا راویانی که از صفوان نقل کردن، یکی که میبینیم میرسیم به یک هشام ابن سالم. درسته؟ میبینیم هشام ابن سالم در دو سند نهایتاً از صفوان ابن مهران جمال نقل روایت داره، یکیش همین سند مورد بحث ماست، یکی هم یه روایتی از کتاب فرحت القروا که فرحت القراسیه که روا ابن مشهدی ان حسن چیزی ان هشام ابن سالم ان صفوان. خب اما ببینید این روایت مقداری ببینید میگه حسن ابن محمد مثلا معلوم نیکیه، ان بعضه اینم معلوم نیکیه، یعنی اون جایی که بخواد برسه به اینجا اصلا مشخص نیست، برای ما هیچ مشخص نیست سند کیه. حسن ابن عیسی، حسن ابن عیسی اصلا خواهد هم چی اسمی نمونه ندرست. خب این با این یه سند اثبات نمیشه که هشام ابن سالم از صفوان روایت داره، چون قبلش افرادی هستن که اساسا نامشون خیلی وقت برای ما شناخته شده نیست، پس این سند به ما نمیتونه اثبات کنه که هشام ابن سالم از صفوان نقل روایت داشته. به خصوص این که گفتیم هشام ابن سالم و صفوان هم طبقاً، حتی شاید هشام ابن سالم به نحوی از نظر طبقه مقدم از نظر سنی اقدم بر به قول معروف صفوان ابن مهران جمال باشه. یعنی توی صفوان ابن مهران جمال وفاتش و ولادتش رو نداریم، ولی اون هشام ابن سالم رو داریم یا نه؟ هشام ابن سالم ما وفات اینجا هم ننوشته. حالا اما اونطوری که مشخصه اینجا و اینجا برعکس، اینجا نواز فاصله بزنیم، اینجا اصلا نواز فاصله بزنیم، هر جسی اون رو بزنیم، این همه باید سرق هم بریزیم، اینجا نواز فاصله بزنیم. حالا قدیمیه دیگه، خیلی وقت پیش نوشته باید به روز بشه.
چرا همه تو تو باید شما
هم شده؟ خب اون یکی هم میخوایم بگیم داریم میگیم اون روایت اول مرواتی که ابن مشهدی نقل کرده بود، دیدید اون روایت ابن مشهدی بود دیگه، اون روایت ابن مشهدی که گفتمون اصلا نمیشه ثابتش که هیچ، اما اون روایتی که تو ثواب الاعمال بود روایت بحث ما، خب این همین روایت رو توی کافی و محافل از خود هشام ابن سالم مستقیم از امام صادق نقل کرد، این همین روایت صفوان اصلا توش نیست. این یه ذره برای ما استبعاد میکنه، به خصوص که گفتم هشام ابن سالم از نظر سنی ظاهرا مقداری از صفوان ابن مهران جمال از نظر سنی بیشتر بوده سنش، و بعیده کسی که یه شاگرد قدیمی مثلا امام صادق رو بیاد از شاگرد جدید امام صادق روایت نقل کنه. میخوام بگم اشکال داره؟ اشکال نداره، بعید به نظر میاد، یه به قول آقا یه جوریه. همین باعث میشه که این احتمال این که اینجا یه اشتباهی در سند وجود داشته باشه جدی بشه. مثلا اشتباهاتی که امکان داره وجود داشته باشه اینه که مثلا صفوان اضافه شده باشه، اشتباهاً اضافه شده باشه. حالا گاهی وقتا هست مثلا این هشام ابن سالم توی نحوه نوشتن های و ذره به هم نزدیک، یه ذره جوری نوشتن که به هم نزدیک بوده، حالا نمیدونم، یه احتمال هست که این هشام ان صفوان نبوده، چی بوده؟ هشام و صفوان بوده، با هم اینو عرض کرده روایت کردن، ان اومده باشه اشتباه شده باشه، چون الان من اینو بنویسم قشنگه، شما توی نسخ قدیمی ببینید، نسخ قدیمی از این معنوس بودن و نگاه کردن جالبه، حالا باید بودن ببینه خوبه. ما شما میاد گاهی وقتا تو این نسخ میبینی
ای اصلا تو نسخ قدیمی انو اینجوری خلافه میزن
نقطه هم خلافه نمیزن،
خب اینو خلافه با با
اشتباه میشه دیگه، نه با با خیلی اشتباه میشه که این مثلا بابه، یه ذره مثلا که این بیشتر این برای بکشه نمیشه باب، تبدیل به باب میشه. این نحوه نگارش خب چیز بوده دیگه، خطی بوده دیگه، اینا شبیه هم چه خیلی وقتا با هم اشتباه می‌شده.
همین اشتباهات باعث میشه مثلا سندا یه مقدار به هم بریزه. این حالا پیش میاد. این احتمالاتی هست که وجود داره، ولی همین خیلی نمیشه روی این وجود همچین روایتی تأکید کرد و اون رو اثبات کرد. خب حالا
دیگه حالا با تسامح در دستان چی رو میخوام بپذیریم؟ که میخوام بگیم احتمالش بعیده، چون ما میخوام قرائن آوردیم، گفتیم اولا هشام ابن سالم از نظر سنی یه مقداری بالاتر سخانه من مهران بوده و نقل کسی که سنش بیشتر از کسی که سنش کمتر فی نفسه ای بعیده. دوم هم گفتیم در هیچ سندی از اسناد غیر از اون سندی بحث میخوام بکنیم، هیچ سندی از اسناد که ثابت شده باشه نقل هشام ابن سالم از سخانه من مهران وجود نداره. این نکات باعث میشه که ما احتمال این که اینجا یک اشتباهی ایجاد شده داره احتمال متنابه و قوی بدونیم. وقتی احتمال متنابه و قوی بدونیم دیگه اصل عدم خطا قابل جای جریان است. نمیتونه بگیم اصل عدم خطا است، چون یکی از نکات اینه که اصل عدم خطا است، اصل صحت نسخه است. دیگه اصل صحت نسخه و اصل عدم خطا جاری نمیشه، دیگه نمیتونیم به این استناد بکنیم. تمام شد. قانون تسامح در سنت بس دیگه ایه داریم بحث میکنیم. قانون تسامح در ادله سنت داره میگه که اگر عملی رو شما براتون ثوابش به واسطه روایت ضعیف عمر، شما میتونید به واسطه این روایت این عمل کنید، ایشالله ثواب بهتون میرسه. سنده که درست نمی کنه قاعده تسامح در ادله سنت. من رو بحثم تو سنده، نمیتونه با قاعده تسامح در ادله سنت که سند رو درست کنید. اون به قول معروف خیلی مهم نیست. حالا بریم ادامه بدیم. با هم در بحث میکنم، با هم در بحث میکنم. حالا اینا بریم پس این روایت رو گفتم، این بحث رو انجام بدم. دیروز اشاره کردم مثلا این بحث بذاره امروز بیشتر توضیح بدم، چون یه نکاتی را گرفتم باشه دیروز تو همین مزامه این خدمت نفس. حالا وارد بشیم در ادامه بحث. بحث ما کجا بود؟ بحث ما رسید به مفاد این روایات، که این روایات چی استدلال میکنه، که من اون شخص تا مناقشه بیان کرد. یکی گفت ترتب ثواب ملازمه با استحباب شرعی نداره، چرا؟ چون ممکنه ثواب از باب انقیاد باشه. دوم بحث اشکال دوم رو مطرح کرد، گفت این جواب قبلا گفتیم. سوم بحث این بود که شامل مواردی که عقاب بالغ شده باشه نمیشه، که اینم گفتیم با اطلاق روایت منافات داره، اینم جواب دادیم. اما اون اشکال اول مرموشه مایله که اون اشکال اول رو بپذیره و قبول میکنه. با اشکال اول دوباره تکرار میکنیم. اشکال اول این بود که تلازمی وجود نداره بین ترتب ثواب و وجود هم تلازم نداره. چرا؟ چون میتونه ثواب از باب انقیاد باشه. دو تا قرینه براش ذکر کردیم جلسه قبل. یاد داره رضوی قرینه ها برای اینکه این ثواب به خاطر انقیاده نه به خاطر اطاعت. یکی فای تفریع در فعمله بود، میگفت آقا من بلغ او فعمله. یعنی چی؟ یعنی انگیزه و جاییه بر عمل بلوغ است، بلوغ الثواب است. خب اگر کسی به واسطه بلوغ و ثواب میاد عملی رو انجام میده، این قطعا نمیخواد استناد بده، چون میخواد استناد بده تشریع میشه، داره از باب انقیاد از باب رجا انجام میده. یه قرینه بود. قرینه دوم طلب قول نبی، التماس از آلک ثواب، رجا از آلک ثواب، و این تعابیر بود که تو اون روایات مختلفی که ما با هم خوندیم وجود داشت. خیلی هاش این تعابیر رو داشتن. یعنی داره میگه اگر از باب رجا باشد، از باب التماس اون ثواب باشه، از باب طلب قول نبی باشه، یعنی یک نوع انقیادی در اینها مطرحه که از باب انقیاد احتمال مطلوبیت و رجاء ثواب این کار رو انجام بده ثواب داره. خب این اطاعت نیست، این دلالت نمی کنه که امری حتما وجود داره. خب حالا معلوم میشه که این مقدار اینجاها رو پیچونده، خیلی تعبیر متن رو بخوام ببینیم یا مقدار اینجا چرا پیچ خورده اینجا، خیلی واضح بخوام مطرح بکنیم. نکته اصلی اینه که اینو من اینجا رو تخته توضیح بدم انشاءالله بعد من تو بدم.
ببینید ما یه قانون رو اول دیروز هم اشاره کردیم، خب اینکه ما اکثر قالب مستحقات یا به عبارت نخرا امر استحبابی قالب موارد از چی به دست اومده؟ مستحقات از بیان ثواب اومده، در عملی ثواب بیان شده و از این بیان ثواب ما کشف کردیم امر استحبابی. خیلی موارد زیاده، شما شاید بتونید بگید قالب مستحقات اینطوریه که در روایت امر بهش وجود نداره، فقط و فقط اومده ثواب برش بیان شده و از اون ثواب ما کشف میکنیم وجود امر. خب اونطوری هم که میدونی ثواب یا به خاطر اطاعت حقیقی یا به خاطر اطاعت حکمی، اطاعت حکمی یعنی انقیاد یعنی امری وجود نداره، اطاعت حقیقی یعنی امتثال، عبارت نقطه های اطاعت حقیقی امتثاله، عبارت نقطه های اطاعت حکمی امقیاد. امتثال یعنی چی؟ یعنی امری وجود داره، اون امر رو شما انجام دادی و مستحق ثواب شدی. انقیاد یعنی امری وجود نداره، شما به خاطر احتمال اینکه خدا دوست داشته باشه و محبوب خدا باشه رجاءً انجام دادی. پس ثواب میتونه به خاطر یکی از این دو امر باشه. وقتی ثواب میتونه به خاطر یکی از این دو امر باشه، ثواب تلازمی با وجود امر نداره، تلازمی با وجود امر نداره، درسته؟ هیچ ملازمی نداره که حتما امری در کار باشه. اما یه نکته مهم، نکته مهم، ما میبینیم توی روایاتی که ثواب بیان کرده میبینیم که مثلا هم مثالی که شکل میزنه من سر بردم ذهیتهو فلهو مثلا کدامن از ثواب، از اون طرف یه روایات اخبار من بلغ رو انجام میکنیم، من بلغ در اون شیعه من از ثواب فعمل او مثلا رجا و داماله کرد ثواب فلهو کذا من از ثواب. دو تا تعبیر رو میخواهم با هم مقایسه کنم. ببینیم اون تعبیر اول اومده ثواب رو متفرق کرده بر نفس عمل، هیچ قید و قیودی نداره، هر کس مثلا ریشش رو بلند بذاره یا هر کس بره زیارت ابو عبدالله الحسین، هر کس بره نماز شب بخونه، هر کس انفاق کنه، نفس انفاق، نفس زیارت، نفس مثلا سره لحیته و مانند این موارد باعث شده که بیان بشه کدامن است. اما تو این روایت من بلغ نفس عمل برای ثواب نیست، قیدی داره، عمل به علاوه رجاء ذلک ثواب، مقیدن به رجاء ذلک ثواب، درسته؟ پس یه تفاوت عمده وجود داره بین روایاتی که ثوابی رو بر عمل بیان کرده و اخبار نمیست. در این جایی که اومده ثواب رو مترتب کرده بر نفس عمل، این ظهور در چی داره؟ ظهور داره در این که نفس عمل مأمورون به، این ظهور داره که خود عمل مورد امره چون قید و قیود داره. اما وقتی اینجا اومده به ذمیمه رجا گفته، این ظهور در خلاف پیدا میکنه، ظهور داره در این که نفس عمل امر نداره و ثواب به خاطر انقیاد. تمام حرفی که مرحوم شیخ میخواد تو این بحث بزنه همینه که شما نمیتونید از ثواب بیان شده استحباب شرعی عمل رو به واسطه اخبار من بلغ
اثبات بکن.
فرقی هم نمی کنه.
لا فرق. که شما بگید که فلهو کذا من السوا راحتش چی بود؟ من اول فروشه و من اصلاف هم براو کان لبو عجر و ذالک، درسته؟ فرقی هم نمی کنه که کان لبو عجر و ذالک به معنای ثبوت اصل ثواب باشه یا کان لهو اجر ذلک به معنای ثبوت ثواب خاص باشه. تو وقتی ما این تفصیلی نداره. بله اگر کان لهو اجر ذلک به معنای ثبوت اصل ثواب باشه این مؤکد حکم عقله، چون اول میگه شما اگر انقیاد انجام بدی اصل ثوابی وجود داره، میزانی رو تعیین و محدوده ای رو تعیین نمی کنی. اما اگر میزان خاص بیان کنه این مؤکد نیست، داره یک اخبار جدید میده که میگه آقا من یک ثواب خاصی رو به شما میدم. عقل که همچین چیزی رو درک نمی کنه که اگر کسی انقیاد کنه یه ثواب خاص با یک درجه و رتبه خاص به اون میرسه، همچین درکی عقل نداره. این اخبار جدیده، از این ناحیه تفاوت میکنه، اما تو بحث ما تأثیر نداره. نهایتا این اخبار جدید میشه تفضل. نهایتش اینه دیگه، خداوند تفضلن میگه که درسته خودتون بودید و عقلتون انقیاد رو میگم اصل ثواب، حالا من تفضلن یه ثواب بالاتری رو به شما میدم. این دلیل نمیشه برای اینکه حتما یک امر مولوی استحبابی اینجا وجود داره. چه کان له اجر ذلک، کان له اجر ذلک، چه کان له اجر ذلک به معنای به قول معروف اصل ثواب باشه، چه به معنای اون ثواب خاص باشه، در هر حال تأثیری تو بحث ما نداره. چرا تأثیر نداره؟ چون گفتیم اونجا اومده صرف عمل رو باعث ترتب ثواب ندونسته، عمل به زمینه رجاء رو ثواب برش مترتب کرده و این انقیاد ظهور داره در این که ثواب به خاطر چیه؟ انقیاد ثواب به خاطر امر استحبابی عمل نیست. بس داریم استظهار میکنیم، دقت کنید و استظهار. حالا شما بعدا شاید بیان که قرائن اقامه کنید، بگید من با توجه به قرائنی که اقامه میکنم میام بگم این روایات اخبار من بلغ ظهور دارد در این که امر استحبابی رو اثبات میکنم. حالا اگه قرائن اقامه کنید ما مشکلی نداریم، اما مادامی که قرینه اقامه نشده ظهور این روایت به قرینه رجاء ذلک الثواب، به قرینه فای تفریح که گفتیم چیه؟ اینه که این ثواب از باب انقیاده، نه اینکه این ثواب از باب یک امر شرعی استحبابی مستقل باشه. تمام حرفش اینه، هیچ چیزی اینجا نداره، فقط انقدر پیچونده متن رو ببینید الان خیلی سختش کرده. حالا میخوام یه ذره روی متن خودم طبق شیخ من نوشتم، یه ذره این توضیحی که دادم با اینکه نوشتم اینا فرق کنم، طبق حرف شیخ نوشتم. حالا ببینیم اینجا چی میگه. خب ایشون میگه حکم شرع به ترتب ثواب بر عمل از دو خارج، از دو حال خارج است، یا در اخبار من بلغ ترتب اصل ثواب مطرح شده، احتمال دوم چی بود؟ در اخبار من بلغ ثواب خاص ثابت شده. حالا اولیشو بگیم، پس در اخبار من بلغ ترتب اصل ثواب مطرح شده، ناظر به میزان ثواب مترتب شده نیست. میگیم با این فرض اخبار من بلغ دو تا مفاد داره، مفاد مطابقش اینه که ثوابی وجود داره، که این مفاد مطابقش مؤکد حکم عقله، مطلب جدیدی رو بیان نمیتونه. مفاد التزامی داره که اگر شما ثوابی مترتب شد التزاما یک امری ازش کشف میشه. اما دقت کنید از این ثواب بیان شده به خاطر انقیاد، چون ثوابی که بیان شده به خاطر انقیاد بود، امری هم اگه احراز بشه، امری هم اگه کشف بشه، اون امر فقط ارشادیه، امر استحبابی مولوی نیست. تعبیر شیخ اینجا اینطوریه، یعنی اگر، دوباره میگم، اگر از ثواب مطرح شده بر انقیاد
به دلالت التزامی امری هم احراز بشه، اون امر مولوی نیست، ارشادی صرفا میگه آقا امریست به این معنی که آقا برید این ثوابو به دست بیارید، همین، نه این که میگه این کار کار مستحبیه، این کار کار خوبیه، استحسان داره، اینو نمیخواد بگید. بله
چون
که فرمود ارشاد
تسلیم
ثوابیست
که در
حکم
عقل و
اخبار
اخبار
منبلت خبر ضعیف، من اشتباه در حکم عقل و خبر ضعیف. حالا من بلغ هم میتونه باشه، مشکل نداره.
آخه
بله چیه؟
این که اخبار منبلت مفادش کنه دیگه، امر توش که ارشاد به مفاد خودش
کنه خودش نگیم، درست میگه. در حکم عقل و شعر مطلق بنویسیم که مراد از شعر اخبار منبلت نیست، چون شعر توی خود شعر، مراد از شعر اون روایاتی رو که گفته که نه روایاتی که اومده بحث اگه داشته باشیم باید ببینیم که وقتی انجام عمل رجاع عمل مثلا خوبه و انقیاد رو تشویق کرده و اگه روایت داشتیم که انقیاد رو تشویق کرده باشه، اونا مراد اوناست. خود احتمال من بلد نیست، درست فهمه. احسن تا خب یه عملگرهای قشنگی داره. بله دوم گفتیم یک امر التزامی هم میشه استفاده کرد، قبول داریم، یعنی میشه اصل این که از ثواب امر شما کشف میکنید رو قبول داره، اما میگه که اون امری که کشف میشه الزاماً امر مولوی نیست، میتونه اون امر کشف شده امر ارشادی باشه، یعنی ارشاد میکنه به تحصیل ثوابی که در حکم عقل و شرع مطرح شده، دیگه این امر مولوی نیست. خب میگه چرا اخبار من بلغ تو میگه آقا ما داریم مفاد خود اخبار من بلغ رو بررسی میکنیم. خب وقتی خود مفادش رو بررسی میکنیم یه ذره دیگه ارشاد به خودش باشه، یعنی اخبار من بلغ ارشاد به خودش باشه، یعنی ارشاد شی به خودش، این معقول نیست، متصور نیست. ارشاد میتونه باشه اخبار من بلغ به غیر خودش، شی که نمیتونه ارشاد به خودش باشه. حالا میشه تصویر کردم، مشکله، خیلی مشکله. بله دیگه با این فرض دیگه امر ما مولوی نیست تا اتحاد مستقل داشته باشه. پس حرف ما اینه که از این ترتب ثواب امر مولوی احراز نمیشه. توضیح هم که گفتیم، اشکال هم که مطرح کردیم که در عمده روایاتی که از اونها امر استحبابی استظهار میشه هیچ امری وجود نداره، از ترتب ثواب میایم امر استحبابی رو استظهار میکنیم. چرا تو اخبار منبلغ این کارو نکردید؟ این اشکال بود دیگه. جواب دادید که بین این دو تا فرق وجود داره، ترتب ثواب تو اون روایات ظهور داره به خاطر نفس عمله، پس میتونید امر بر نفس عمل رو احراز کنید، در حالی که ترتب ثواب در اخبار منبلغ ظهور داره در این که بر نفس عمل نیست، به خاطر انجام عمل از باب رجاء، پس نمیتونید استحباب نفس عمل ازش کشف کنید. تمام حرف شیخ اینه. اینو ببینیم حالا تا ادامه. حالا مطلب دقت کنید، یه ذره پیچ خورده اما مطلب سنگینی نیست. می فرماید که و عمل ایراد الاول فالانصاب انه لا یکون الوجه و این ایز، درسته؟ بعد از اینکه میگه انصاف اینه که ایراد اول خالی از وجه نیست، این ایز و این کان ثابتو و هاذه الاخبار اصل الثواب، اگر به واسطه این اخبار اصل ثواب ثابت میشه، کانت مؤکدتن لحکم العقل بالاستحقاق، این تأکید کننده حکم عقل بالاستحقاق ثوابه و ما و با قول معروف نکته جدیدی رو بیان نمی کنه. اما طلب و شارع لحاظ الفعل، اما اینکه شارع بیاد این فعل رو طلب بکنه، این طلب شارع از کجا به دست آوردیم؟ گفتیم به واسطه دلالت التزامیه، چون وقتی ثواب مترتب میشه
این کشف میکنه که امری هم التزاماً به انجام عمل وجود داره. حالا میخوام بگم اون امر التزامی که شما دارید کشف میکنید، اون امر التزامی کشف شده امر مولوی نمیتونه باشه، امر ارشادیه. چرا امر ارشادیه؟ اما حرف بالا، چون در موضوعش چیه؟ در موضوعش انقیاد و رجاء و طلب قول نبی و التماس ذالک الثواب و اینا هست. فإن کان علی وجه الارشاد، اگه به صورت ارشاد باشه، ارشاد به چی؟ ارشاد به تحصیل اون ثوابی که وعده داده شده. فهو لازم للاستحقاق المذکور، این ملازمه با همین استحقاقی که ما گفتیم. این حرف جدیدی نیست. وقتی که داری میگی که ثواب مترتبه، خب اگه ثواب برای فعل مترتب باشه، لازمش هم اینه که خداوند دوست داره این کار انجام بدی. چون کاری که خدا دوست نداشته باشه رو که ثواب بهش نمیدن، درسته؟ پس این وجود داره. اما هو عین الامر بالاحتیاط، این امر عین امر به احتیاطه، یه امر ارشادیه، امر مولوی استحبابی نیست. و این کان علی وجه طلب شرعی، اگه شما میخواییم بگیم اگریه، یعنی نمیخواییم بگیم اینطوری میتونه باشه، یعنی شما اگر ادعا بکنید، این ادعایه، اگر ادعا بکنید که اون امر امر به نحو طلب شرعی و مولویه، که اصطلاحا بهش میگیم استحباب، که استحباب مراد امر مولویه، فهو غیر لازم للحکم تنجز الثواب، این امر مولوی لازمه حکمی به تنجز ثواب نیست. یعنی اگر ثواب بیان بشه لازمش نیست که حتما امری وجود داشته شد امر مولوی. اینا اگه ثواب مطرح باشه، میتونه ثواب از باب اطاعت اون امر باشه، میتونه از باب انقیاد باشه، که اگر از باب انقیاد باشه امری وجود نداره براش، خیلی درسته. پس میخوام بگیم این امر مولوی لازمه نیست برای ترتب ثواب تا از ترتب ثواب امر مولوی رو کشف بکنید. لأن هذا الحكم تصدیق لحکم العقل به تنجزه، چون فرض اینه این حکم شارع به این ترتب ثواب، حکم شارع به ترتب ثواب به تنجز ثواب تصدیق همون حکم عقله. فرض این بود که عقل داره میگه اگر رجاءً عمل رو انجام بدی ثواب داره، تو اخبار من بلغم میگه اگر رجاءً عمل رو انجام بدی ثواب داره، پس این همون مفاد حکم عقل داره میگه، داره این همون رو تصدیق میکنه، مفاد جدیدی ظهور پیدا نمیکنه وقتی موضوعش این حکم عقله، حکمش هم این حکم عقله، از نظر موضوعی و حکمی با حکم عقل تطابق کامل داره، دیگه این ظهور پیدا نمیکنه در این که بخواد یک حکم مستقلی بگه، در حکم جدیدی بگه، چون این حکم، این حکم شارع به تنجز ثواب تصدیق حکم عقل و تنجز بود. مثل این من یوت الله میشه، مثل من یوت الله و رسوله یوت خلح و جنات تجری، که ثواب مترتب کرده بر اطاعت. خب اگه ثواب مترتب کرده بر اطاعت، یعنی میخواد دیگه خود اطاعت امر مولوی داره؟ نه، اطاعت که امر مولوی نداره، انجام اون دستورات به صورت خاص، نماز، روزه، زکات، چی اون دستورات به صورت خاص امر مولوی داره، عنوان اطاعت که امر مولوی نداره. الا فقط یه فرقی وجود داره، ان هذا وعدٌ علی اطاعت الحقیقیه، این وعده هست، یعنی من یوت الله و رسوله و یدخل و جنات، این یدخل هو که وعده میکنه، وعده میده به بهشت، این یدخل هو وعده بر اطاعت حقیقیه، چون میگه که آقا من یوت الله اطاعت حقیقی، یعنی امری وجود دارد، امر به صلات زکات چی که اون اطاعت اون اوامر که اطاعت حقیقیه موجب چی میشه؟ موجب ترتب ثواب. اما ما نحنفی وعدن علی اطاعت الحکمیه، تو اخبار من بلغ وعده میده بر ترتب ثواب به خاطر انقیاد، به خاطر اطاعت حکمی، این تفاوت وجود. و هوول اطاعت حکمی چیه؟
و هو الفعل الذي يعد معه العبد في حكم اطاعت حکمی، اون فعل است که شمرده میشه همراه اون فعل عبد شمرده میشه چی؟ در حکم مطیع. میگن این مثل آدم های خوبه، آدم های مطیعه، آدم های حرف گوش کن، حتی احتمالم بدن خدا یه چیزی رو دوست داره سعی میکنن انجام بدن. عجب آدم خوب و آدم به قول معروف مورد احترام و اینو باید پاداشش بشید. فهوه من باب بعد ثواب علا نیت خیر. پس این اخبار من بلغ اگر بخوای نمونه براش بیان کنی، مثل اون روایاتی هست که توی بحث تجریان و مطرح بود که تو بعضی روایات داشتیم که خداوند نیت المرء خیر من عمله، خداوند به خاطر نیت خیر بشه به قول من ثواب میده، ولی اون کار خارجان هم انجام نده. خب حالا اونجا ثواب داده به خاطر اطاعت بوده، کاری نکرده که اطاعت کرده باشه، به خاطر اون به قول من قصدشه، به خاطر اینه که در حکم مطیعه. پس این روایات اخبار من بلکه بیشتر ثواب اون سرشبیه اون روایاتیه که برای قصد خیر ثواب مترتب کرده، نه شبیه اون روایاتی که برای حج رفتن، برای عمره رفتن، برای زیارت کربلا رفتن، برای نماز شب خوندن ثواب گفته، شبیه اونا نیست. ما هم نیت تو بس ما هم نیت دیگه میگیم رجا از حاله کس ثواب. فهو من باب وعد ثواب، وعده ثواب هست بر نیت خیر، نیت المرء خیر من عمله، التي يعد معها العبد في حكم المطيع من حيث الانقياد، که در اینها از باب انقیاد در حکم مطیع. اما ما یتوهم همه اشکالی که اینجا توضیح دادیم که آقا شما چجور تو مستحبات میایین از ثواب امر شرعی رو استظهار میکنید؟ خب چه اینجا نگید، بعد میخواد یه فرق داره، موضوع اونها نفس فعله، موضوع اخبار من بلغ فعل انجام عمل رجاءنه، و این تفاوت موضوعی باعث میشه که اونجا بشه امر شرعی رو استظهار کرد اینجا نشه. و اما ما یتوهم، اونی که توهم شده، من ان استفادت الاستحباب الشرعی فیما نحن فیه، ما میتونیم استحباب شرعی رو در اخبار من بلغ استفاده کنیم، مثل استفاده استحباب شرعی از اخباری که وارد شده در موارد متعددی اکتفا شده درشون بر ذکر ثواب برای عمل، صرفا ثواب گفته، مثلا من سر ره لحیته او فله او کذا. حالا این هم مثال بوده، شیخ سر ره لحیته او مثال بوده. فمدفوعون، این مایه توهم اشکال داره، به ان الاستفاده هناک، استفاده که ما در اونجا میکنیم، یعنی در اون مستحبات میام امر شرعی رو استفاده میکنیم، به اعتبار اینه که لا ان ترتب الثواب، ترتب الثواب لا يكون الا مع الاطاعه عمیقا و حکما. این کبرا رو که بلدی، ترتب الثواب یا به خاطر اطاعت حقیقیه یا به خاطر اطاعت حکمی، کبرا کبرایی که روشن. فمرجع تلک الاخبار، بازگشت این اخبار بین الى بیان ثواب، یعنی که بیان میکنه ثواب رو بر اطاعت خدا به این فعل. چرا اینو داریم میگیم؟ اینو شیخ نگفته، اینو با تصریح میگه که تو اون روایات اومده ثواب رو مترتب کرده بر نفس عمل، گفته آقا بیای بری کربلا نماز شب بخونی، بر نفس عمل ثواب مترتب کرده. وقتی بر نفس عمل ثواب مترتب میکنه یعنی چی؟ یعنی نفس عمل مطلوب شاره. و اگه نفس عمل مطلوب شاره یعنی چی؟ یعنی امر شرعی به خود عمل مترتب. اما تو این اخبار من بلغ اومده ثواب رو مترتب کرده بر عمل به رجاء مطلوبیت. خب پس انجام عمل به رجاء مطلوبیت رو خدا دوست داره، نفس عمل رو دوست نداره، از نفس عمل دوست نداشت امر شرعی ثابت نمیشه. این نکته مهمیه، شیخ اینجا لابلای حرفا زده اما صریحا نگفته، اینو باید صریحا میگفت خیلی روشن تر بود. پس بازگشت اون اخبار به بیان ثواب است
بر اطاعت خداوند سبحانه او به هازل فعل، یعنی به هازل فعل یه اشاره داره اون حرف رو تفسیر نکرده، یعنی به اون فعل، یعنی خود اون فعل رو ثواب برش مترتب کرده. و یک تکشفو پس این کشف میکنه از این که امری بهش از شاهه پس ثواب و هنات پس ثواب در اونجا لازم للامر یستدل بهی علی استدلال علمی، ثواب لازمه امره که استدلال میشه به ثواب بر وجود امر، استدلال هم به نفع انیه، یعنی از معلول به علت میرسیم، از ثواب به وجود امر میرسیم. و مثل ذالک میگه شبیه اینم چیه؟ استفاده الوجوب و تحریم. ما دیروز هم اشاره کردیم روایات متعددی داریم که محرماتو نگفته این کارو نکن، گفته هر کسی این کارو بکنه چوب نیم سوز میگن چی؟ آماده است که بقول آقا فلی سبب و مقعده یا معقده من النار اثرت. خب اینجا که نگفته فلان کارو انجام ندید، اما همچین ترسونده که معنیش نه کار حرامه دیگه، اگه حرام نباشه که عقاب نداره. یا از اون طرف تو واجبات نگفته این کار باید انجام بدید، باید هر کس انجام نده مثلا فلان کار باش میکنیم، منتظر باشه که ملائکه قلاز و شداد اونجا آماده هم. خب اینجا که میگه ملائکه قلاز و شداد جهنم آماده هم، همون که نکرده، اما کشف میکنیم که این کار واجبه، و یعنی اگه واجب نبود ترکش مستلزم عقاب نبود. اونجا همینه. پس مثل این که استفاده میکنیم وجوب و تحریم رو از اون دقایاتی که استفاده شده درشون بر ذکر عقاب بر ترک یا فعل بدون اینکه نهی یا امری درشون صریحا وجود داشته باشه. خب این احتمال اول. پس احتمال اول گفتیم که این اخبار من بلغ داره اصل ثواب میزان ثواب خاص رو اثبات نمی کنه، که اینو تبیین کردیم، گفتیم با توجه به دو تا قرینه عمله و رجاع از آلک ثوابی که در روایات هست، این ثواب داره مترتب میشه به خاطر انبیاء، نمیشه ازشون کشف کرد یک امر شرعی مولوی رو به استحباب عمل، برخلاف مصلحات که اونجا تفاوتی داره. بی سعی کردیم این تفاوت رو تبیین کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.